استاد محدثی، 12:35 دقیقه گلستانه پخش میشه، بازخوانی و شرح حکایت‌های گلستان سعدی توسط جناب دکتر ایران دوست. 12:45 دقیقه با روایت کتاب تندتر از عقربه ها حرکت کن تقدیم خواهد شد. 13 بر بال سخن به سخنرانی حجت الاسلام مدرسی اختصاص داره. 13:30 دقیقه روایت عشق مصاحبه با مادران و همسران شهدای عزیز هست و این بخش از برنامه ها با پیام ولایت 13:55 دقیقه به پایان خودش خواهد رسید. ممنونم از لطف و محبت و همراهیتون. بریم سراغ برنامه حریم زندگی.
ضربه به نظام فکری و نظام ارزشی ما نزنه، یعنی هماهنگ با نظام ارزشی ما.
دخالتی که از آن سوی آپارتاید میخوان تو حتی فرهنگ و لباس دیگر
کشورها. مصوبه ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است.
امیدواریم که شاهد طراحی های متناسب با فرهنگ و نمادها و نشانه ایرانی باشیم.
حریم زندگی.
به نام خدا و سلام. برنامه حریم زندگی رو با موضوع عفاف و حجاب تقدیم شما میکنیم. در این چند وقت با توجه به وقایع اخیر برنامه‌های مختلفی را از صدا و سیما درباره کمکاری نهادهای فرهنگی در تبلیغ و ترویج حجاب دیدیم و شنیدیم که هنوز هم ادامه داره. به تازگی هم در برنامه تلویزیونی صفحه اول با حضور حجت الاسلام عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی باز هم به این موضوع اشاره شد.
جناب عالی فرمودید که اعتقادتون بر این هست که بحثی مثل بحث حجاب و کلنگشت ارشاد یا موضوعاتی که ارشادی هست در حوزه انتظامی نباید باشه و از اون طرف شأن قانونگذاری که شورای عالی انقلاب فرهنگی داره، آیا این به معنی این هستش که شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه اصلاح روش ها بناست که اقدامی انجام بده، طرحی خواهد داشت؟
نه، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی من قبلا هم عرض کردم بخش عظیم این مصوبات متوجه نهادهای تعلیم و تربیت هست، متوجه صدا و سیماست، متوجه آموزش پرورشه، متوجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه، متوجه حوزه های علمیه است که باید در این حوزه شناخت جامعه رو تقویت بکنن. تغییری در مصوبات شورای عالی قرار نداره. نیروی انتظامی هم تذکر غیر حضوری رو داره، میتونه تذکر بده به افرادی که احیانا رعایت نمی کنن قوانین و مقررات مربوطه به حجاب رو، تذکر غیر حضوری میتونه.
خب این باز در حوزه انتظامی نمیاد که شما باش مخالف بودید؟
نه، عرضم این بود که مواجهه حضوری نداره نیروی انتظامی و یا احیانا ضرورتی نداره که بخواد کلاس ارشادی برای کسانی که رعایت نمی کنن داشته باشه، ولی این وظیفه متوجه دستگاهایی است که گاهی اوقات چون اون دستگاه ها کوتاهی می کنن بار میاد روی دوش نیروی انتظامی و نیروی انتظامی مجبوره ورود پیدا بکنه.
یکی از موضوعاتی که شاید این روزها بیشتر مورد بحث و بررسی درباره حجاب قرار گرفته اینه که ما چی کار کردیم؟ چطور حجاب رو به نسل امروز معرفی کردیم؟ چرا نتونستیم حتی از تبلیغ درباره حجاب جواب دریافت کنیم؟ تبلیغ ما به چه صورتی بوده؟ خانم دکتر لاله افتخاری، استاد دانشگاه.
مسئولین ما، مردم ما، تریبونداران ما، حالا اگه یا بگم ظلم کردن یا بگم حق شهدا نکردن، حالا شاید دروی سکه یکی باشه، به خاطری که عفاف و حجاب چیزی که هم با عفت جامعه، عفت افراد درگیر هست، هم با فطرتشون درگیره. یعنی مسئله ای که فطری هست و افراد به اون علاقه مندن، از درونشون این کشش وجود داره، چون نمیشه حکم شرعی مخالف فطرت باشه، مگر اینکه فطرت غبار گرفته باشه، زنگار گرفته باشه، اون وقت حکم شرعی احساس میشه که دیگه خلاف فطرت است و نمیخواد بپذیره، وگرنه این دوتا با همدیگه یکی هستن و همسو هستن. ولی متاسفانه نه عفاف نه حجاب درست به جامعه معرفی نشده. روزنه های نفوذ دشمن، به هر حال دشمن میخواد که این عفت نباشه، نه فقط برای کشور ما، حتی برای کشورهای خودشون.
چه اتفاقی افتاده که بعضی از دخترای جوان ما به حجاب علاقه مند نیستن؟
افرادی که تو جامعه دیدن که با حجاب بوده مورد پسند دخترای ما نبوده،
چون اونا مورد پسندشون نبوده و اونا حجاب از روی اون اشخاص دیدن، به خاطر همین نمیتونن قبول کنن. آموزش پرورش ما اعتقاد داره که آموزش و پرورش رو با هم داره، اما متاسفانه پرورش چندانی نمیکنه. و ما همین تناکاری که میکردن میادن میگفتن که به عنوان مثال حجاب مثل پوست شکلاته، و خب این واقعا درست نیست، بعد از راه‌های خیلی موفق‌تری استفاده میکردن برای این کار.
به نظر من یکی از مهمترین علتهایی که میتونه داشته باشه سختیهایی که این همه سال کشیدنه و علاقهی که میتونن داشته باشن به کمی آزاد گشتن. درست آموزش ندادن. اگه واقعا حجاب رو درست آموزش بدن و واقعا حجاب توسط خود فرد پذیرفته بشه، خیلی سخت محیط و فضای بیرونی و رسانه ها میتونن تاثیر بذارن. اما وقتی حجاب صرفا یک اجبار باشه، یک چیز ارثی باشه، قطعا راحت از بین میره و هیچ کس پاش وای نمیسه.
تبلیغ حجاب خیلی کمه، اگه باشه چیز مؤثری نیست، یعنی تکرار مکرراته. چیزایی رو میگن که همیشه گفتن، چیز جدیدی براش گفته نمیشه.
اگه مروری داشته باشیم به فعالیت‌های فرهنگی درباره تبلیغ حجاب، به جشنواره‌ها و همایش‌هایی می‌رسیم که هر سال به طور مفصل برگزار شده که در این همایش‌ها و جشنواره‌ها متخصصان و کارشناسان نظرهای خودشون رو در قالب سخنرانی و مقاله مطرح کردن. اما چرا امروز شاهد نتایج مطلوب نیستیم؟ خانم معصومه تراکمه، پژوهشگر و استاد حوزه.
خب زمانی که یک موضوع تبدیل به مسئله نشود، قطعا خروجی خوبی را نخواهد داشت. زمانی که دستندرکاران حکومتی ما، زمانی که والدین ما، زمانی که جامعه و خانواده راهکارهایی که نظریه پردازهای جامعه شناس، روان شناس، دین شناس در رابطه با مقوله حجاب ارائه دادن تبدیل به یک فاکتور اجرایی نشده باشد، قطعا جوان و نوجوان ما نسبت به این موضوع موعظه منفی خواهند گرفت. تمامی کتاب‌هایی که نوشته شده، سخنرانی‌هایی که انجام شده به صورت اجرایی و عملیاتی در جامعه پیاده بشه. رفتار افراد بر افکار اشخاص تأثیر بسزایی داره. من معتقد هستم که بحث حجاب را از دوران پیش دبستان، دوران مهد کودک باید آغاز بکنیم. فرزند من که تو مهد کودک هست، من به عنوان یک زن شاغل فرزندم مهد کودک میذارم، اون مربی که 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت با فرزند من هست، چه رفتاری رو نشون میده؟ چون از دوران کودکی تمامی این مراحل در ذهن این بچه داره ثبت میشه تا برسه به مقطع نوجوانی. معلمی که برای نوجوان من آموزش میدهد، چه رفتاری، چه موضعی نسبت به مقوله حجاب دارد؟ پس معلمها، مدیران، مسئولین آموزش، همه اینها در خروجی و علاقمند کردن نوجوان و جوان من به مسئله حجاب تأثیر به سزایی دارن.
اگر دختر خانمی به سن سال خودت ببینی علاقه من به حجاب نیست، چطور تشویقش میکنی به یه پوشش مناسب؟
راستش من اصلا حرفی نمیزنم، چون که این میتونه انتخاب خودش بوده باشه و اگر حرفی نزنیم یا دخالتی نکنیم خیلی بهتره، چون اون دختر خانم حتما کسی بالای سرش بوده که بهش بگه که تو این کارو بکن، تو این کارو نکن، بچه خودش پدر مادر داره، میتونه واسش تصمیم بگیرن. پس من حرفی نمیزنم.
به نظر من حجاب با تذکر بیانی و اینا خیلی نمیشه قبولوند به کسی و دعوتش کرد. به نظر من بهتره واقعا ما با هم دیگه دوست باشیم، کنار هم باشیم، ببینیم که واقعا کنار هم میتونیم زندگی کنیم. به هر حال وقتی طرف ببینه هم دوستشی، هم بهش احترام میذاری، سر حجاب بهش توهین نمیکنی و واقعا توی تو چیزای خوبی ببینه، قطعا میاد سمتت.
خب غالبا برخورد زبونی توی وهله اول باش انجام نمیدم، یعنی اگر که حالا حس کنم که این فرد میتونم من یه تأثیر مثبتی روی حجابش داشته باشم، به مرور زمان مثلا تا 1 سال با رفتارم، با حرفهام، جوری که کاملا دوستانه، فارغ از این که مثلا منظورم طرف خاصی باشه یا نیت خاصی باشه، بیشتر با رفتاری که اون دیدش نسبت به افراد با حجاب تغییر کنه، فکر نکنه مثلا یک گاردیه یا مثلا نمیدونم دوتا هیته جداان، دوتا حزب جداان.
همونطوری که نتونستیم خیلی از ایده های مطرح رو درباره ترویج حجاب اجرایی کنیم، در عرصه هنر و رسانه هم نتونستیم اونطور که شایسته است چهره زیبایی رو از حجاب برای نسل امروز به نمایش بذاریم. رسانه ها بهترین بستر برای اجرایی شدن ایده های تبلیغ حجاب هستند. خانم محمدی، پژوهشگر و استاد حوزه.
بحث رسانه و هنره که خصوصا فیلمایی که قشر نوجوان جوان و حالا بگیم کودکان ما رو در بر میگیره توی فیلم ها پوشش لازم داده بشه، نه اینکه فیلمی ساخته میشه اونی که محجب است بدبخت بیچاره است، اونی که پول داره بی حجاب مشکلی نداره. توی بحث فرهنگی که میشود رسانه و هنر خیلی میتونن کار بکنن. پس ما باید اولا زیر ساخت درست باشه، ثانیاً اون چیزی که عرضه میشه توی جامعه و دیگری عرصه رسانه و هنر، اینها وقتی که در کنار هم قرار بگیرن مکمل همدیگه هستن تا بتونن تأثیرگذار باشن برای اینکه اون پوشش مناسب رو بچه داشته باشه وقتی وارد جامعه میشه احساس نکنه که اگه پوششش کامله کمبود داره، نه این اموله نمیدونم مرتجع عقب مونده است و پیشرفت خودش رو توی بی‌حجابی ببینه. پس این ستا در کنار هم میتوانن علاقه‌مندی به حجاب رو بیشتر بکنن.
به دختر خانم‌ها باید چطور تذکر داد به نظرتون؟ و فقط تذکر برای رعایت حجاب کفایت میکنه یا نه؟
به نظر من اصلا نباید تذکر داد و زندگی هر کسی به خودش مربوطه.
من ترویج نمی‌کنم. به نظرم هر کسی خودش عقل داره و میتونه حجابش رو رعایت بکنه.
با هر مدل حجابی؟
بله با هر مدل حجاب.
به جایی که بیایم با زبون درست با کارهایی که واقعا بدونیم تأثیر میذاره رو افرادی که الان احساس کرده لرزیده، اونی که بوده نیست، به جایی که اینجوری وارد بشیم با تولید محتوای بروز با قلم تأثیرگذار، شروع کردیم با زبون امر به معروف کردن، امر به معروفی که شاید از نظر خیلی جذاب نباشه.
با تذکر خانم درست نمیشه، باید با اینکه زیربنایی درست شه. زیربنایش متعلق به خود رادیو تلویزیونه، خود مردمه، هر که هرچی داره ریشه خودش داره. این نمیشه که من به زور به یکی یه حجاب چادرتو سر کنم.
قطعا همه ی نهادهای مرتبط با تبلیغ حجاب باید به طور فعال وارد عرصه بشن تا در کنار هم بتونن بهترین ایده ها رو در تبلیغ حجاب و علاقمند کردن دختران جوان و نوجوان اجرای کنن و حجاب رو به قول خانم دکتر لاله افتخاری به خوبی به جامعه معرفی کنن. خانم دکتر اسماعیلی مبلغ و روانشناس:
بسیج همگانی بایستی اتفاق بیفته، واقعا کل دستگاه های پرورشی کشور، حالا هم از مدرسه، دانشگاه، حوزه، رادیو، تلویزیون و حالا دیگه الان هم که الا ماشاءالله فضاهای مجازی، میتوانند مؤثر و کمک کننده باشن. بایستی هم در این قضیه نقش ایفا بکنن و کمک بکنن و بهتر هستش که در اون سرحلقه و اون لایه اولی که میخواد این تدبیر رو و این بینش رو انجام بده و این کار رو انجام به جامعه هم در واقع تسری بده و اجرا بکنه و عملیاتی بکنه، قطعا بایستی یک گروهی باشه که از حس اندیشه و تحقیق و پژوهش و زیر ساخت روی این قضیه نگاه بکنه. یک کارگروهی یا یک طیفی هم میخواد که از حس اجرا و عملیات و موضع‌های روانشناختی، موضع‌های جامعه شناختی، موضع‌های آسیب شناسی اجتماعی، آسیب شناسی بانوان بتونه کمک بکنه. من شاید بتونم به یک نفر کمک کنم، شاید بتونم به یک تیم کمک فکری بکنم یا کمک مالی بکنم یا افرادی رو برای تیم کار بهشون معرفی کنم. اون چیزی که مسلمه یک کار بسیار بزرگی هست و همونطور که عرض کردم و تأکید هم میکنم نیاز به یک بسیج همگانی داره.
شما فکر می‌کنید که باید برای حجاب چه کار کرد که دختر خانم‌ها بیشتر تشویق بشن؟
اگر زور بالای سرشون نباشه، خود دختر احساس نکنه که داره بهش زور میشه، فکر نکنه که به خاطر شما حجابو گرفته و به خاطر عفت خودش، به خاطر حیای خودش نیست، قطعاً میتونه خیلی راحت حجابو کنار بذاره. ولی اگه بهش مفهوم بشه که من به خاطر حیای خودم دارم حجاب می‌ذارم، این انتخاب خودمه که حجاب داشته باشم، قطعاً انتخاب می‌کنه.
من سعی می‌کنم که اول نیام حرفای کلیشه‌ای بزنم بهش، سعی می‌کنم بهش جنبه دیگه حجابو بگم، یعنی نمیام بهش بگم که تو اگه حجاب نذاری از موت آویزونت میکنن، تو رو میبرن جهنم، برات گناه مینویسن.
به نظرم آدم بیشتر از دیدن تاثیر میگیرن. من سعی میکنم رفتارهای انجام بدم، حالا با توجه به حجابی که دارم، رفتاری انجام بدم که وقتی یکی میبینه خوشش بیاد، نه اینکه مثلا بخواد منو تعمیم بده به محجبای دیگه که نه این یه رفتار بدی داشته پس بقیه‌شون هم همینطوری.
برای علاقمند کردن جوانها و نوجوانها به حجاب باید اونها رو به خوبی شناخت. شاید یکی از اشتباهات رایج ما در معرفی حجاب چه در جامعه و چه در خانواده این بوده که ما نسل امروز رو به درستی نشناختیم و نتونستیم براش برنامه ریزی کنیم. خانم تراکمه،
در گام اولی که گفتم رفتار اشخاص تأثیر بسزایی روی افکار اشخاص داره، به خصوص نسل امروز، چه جوان ما، چه نوجوان ما، چه کودک ما، یک قوه تحلیلگری بسیار بالایی دارن، یک ذهن مطالبه‌گر دارند. تمامی درخواست هاشون رو با منطق و استدلال میخوان از شما بگیرن و بپذیرن و این امر محقق نمیشود مگر اینکه تمامی اعضای جامعه، جامعه‌ای که ما ازش صحبت میکنیم، هم در سطح خرد و هم در سطح کلان، در سطح خرد منظورم پدر و مادر و اقوام و بستگان، در سطح کلان تمامی ارگان‌ها و سازمان‌هایی که در جامعه فعالیت می‌کنن و جوان و نوجوان من به یک نحوی با این ارگان‌ها و سازمان‌ها درگیر هستند، در تماس هستند. وقتی ما بحث حجاب رو اومدیم جز برنامه‌های آموزشی و تربیتی فرزندان خودمون قرار دادیم و این امر محقق نمی‌شود مگر با رفتار والدین، با نوع رفتاری که نشون میدن و نوع علاقمندی که نسبت به بحث حجاب دارن. اگر بحث حجاب از جانب والدین به منزله یک مسئله اجباری و یک تکلیف مالایطاق معرفی میشه و مادر به سختی با این موضوع برخورد میکنه و همیشه در حال شکوه و شکایت هست، خروجیش میشه الان نوجوان و جوانی که ما داریم میبینیم.
دختر سلام.
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 به نظرت تو این روزها، تو این سالها کمکاری در خصوص حجاب انجام شده؟
به نظر من الان حجاب خوبه، هر کسی خودش میدونه که چقدر باید رعایت بکنه دیگه.
شما نظر چیه؟
والا تو این دور زمانه همه عاقل شدن، هر کسی حجابی که خودش قبول داره رو رعایت میکنه.
بچه به نظرتون با اتفاقاتی که حالا اخیر افتاده برای مبلغا، اونه که دارن امر حجاب رو ترویج میکنن، اگر بخواید صحبتی کنید، پیشنهادی کنید، از نظر دوتا جوان چی بهش میگه؟
اجبار نکنن، ما رو علاقه‌مند بکنن به حجاب، یعنی یه چیزی زوری نباشه که ما بخوایم فقط از ترس اون حجاب رعایت بکنیم.
نظر شما؟
ما جوانی دوست نداریم که کسی بیاد به ما راجع به تیپ و حجابمون نظری بده.
فکر می‌کنید چه عاملی باعث شده که بعضی دخترها به حجاب علاقه ندارن؟
ببینید، به نظر من تبلیغ درست نکردن حجاب باعث میشه، چون خود امر حجاب کاملا موافق فطرت زن است. اگه دخترها بفهمن که حجاب واقعا برای چی ساخته شده، قطعا بهش گرایش پیدا می‌کنن.
در زمینه معرفی الگو برای این نسل کوتاهی کردیم. نتونستیم الگوهای مناسب برای تبلیغ حجاب به دختران نوجوان و جوونمون معرفی کنیم. الگوهای حجاب با سلیقه نسل امروز در تضاد بود و نتونستیم جذب خوبی در این زمینه داشته باشیم. خانم فرخنده، استاد حوزه و دانشگاه.
شاید در این زمینه، یعنی بحث الگودهی و الگوسازی، مراکز دینی که متصدی مستقیم این امر هستند، از صدا و سیما، حتی همین رادیو معارف و سایر مراکز حوزوی، دانشگاهی و امثال اینها که امور فرهنگی و تربیتی نسل ما رو به عهده دارن، باید حتما در این مسئله الگوسازی بکنن و الگویابی ایجاد بکنن. یکی از دغدغه‌های مهم فرزندان ما این هستش که اگر حتی بخوان بیان الان حجاب رو انتخاب بکنن، اون پوشش اسلامی مناسب، حتی به لحاظ طراحی مناسب که هم جذابیت داشته باشه و هم به اصطلاح پوشش کامل رو ایجاد بکنه، تنوع زیادی براشون ایجاد نکرده. پس بنابراین نقش حوزه‌های علمیه و متصدیان امر در این زمینه برای ایجاد الگوهای مؤثر و کارآمد و متنوع بسیار لازم هستش که در واقع بازنگری بشه و به وظایف خودشون در این زمینه عمل داشته باشن، که امیدواریم تو این زمینه ورود جدی پیدا بکنه.
نظر شما چیه؟ چرا بعضی از دختران نوجوان و جوونمون به حجاب علاقه ندارن؟ کوتاهی از کجاست؟ خانواده؟ جامعه؟ یا رسانه ها؟ نظرهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 در اختیار ما بگذارید. یادمون باشه که همه ما میتونیم مبلغ خوبی برای حجاب باشیم. خدا نگهدار.
یه بار دیگه شونه به شونه یه هم تو راه عاشقی قدم میذاریم، واسه شکوفایی نام میهن دستامونا تو دست هم میذاریم، واسه شکوفایی نام میهن دستامونا تو دست هم میذاریم، حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم، ما این که آیندمونو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم.
همچنان از رادیو معارف همراه شما هستیم. صبحتون بخیر باشه. برنامه حریم زندگی رو شنیدیم. 20:30 امشب حریم زندگی برای شما علاقمندان تکرارش پخش خواهد شد. این بخش از برنامه ها همینک با پرسجو ادامه پیدا میکنه. اطلاع رسانی پرسمان اعتمادی.
پرسجو. به نام خدا. همراهان همیشگی رادیو معارف سلام، شما برنامه پرسجو رو میشنوید. این برنامه دو هدف رو دنبال میکنه. یکی این که توی چند دقیقه یه پرسش یا شبهه اعتقادی مطرح میشه و پاسخ اونو کوتاه و مختصر از استاد محمدی شاهرودی میشنوید، و دوم این که از طریق این برنامه با پرسمان اعتقادی و پرسش هایی که امروز بعد از ظهر در این برنامه مطرح میشه آشنا میشین. یادتون نره امروز بعد از ظهر ساعت 16 حتما برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اونجا پرسش های بیشتری مطرح میشه و قطعا استفاده بهتر و بیشتری میبرید. اما بخش اول پرسجو، یه پرسش اعتقادی و گفتگوی جناب آقای بابایی با استاد محمدی شاهرودی درباره این سوال.
علم خدا با اختیار و سرنوشت ما چجوری بکتار هم جمع میشه و معنی پیدا میکنه؟ اگه خدا علم داره پس اختیار و سرنوشت ما چی میشه؟
بسیار ممنون از این خواهر شنونده. سوال شنیدیم، در خدمت شما هستیم استاد.
این خدا به افعال ما علم داره درسته، اما فقط به فعل ما علم داره یا نه؟ به اون علل و اسباب و مجاری فعل ما هم علم داره. چه خدا میدونه که شما امروز مغرب نماز میخونید، اینو خدا علم داره. اما اینکه نماز رو شما با اختیار میخونید یا جبران میخونید هم خدا علم داره یا علم نداره؟ بازم علم داره دیگه. اگر علم خدا به این تعلق گرفته که شما امشب مغرب یک نماز میخونید، دو نماز هم با اختیار خودتون میخونید، اگر شما بخواید جبران نماز بخونید خلاف علم خداست. خدا هم به نماز خوندن شما علم داره، هم به اختیاری بودنش علم داره. پس علم خداوند گتره ای نیست، فقط علم نیست به معلوم، بلکه به مجاری و علل و اسباب. اون علت هم هست، اون معلوم هم هست. اگر خدا علمش به این تعلق گرفته کار ما باید اختیاری باشه، حتما باید اختیاری باشه. اگر علم خدا به این تعلق گرفته که عمل ما باید جبری باشه، حتما باید جبری باشه. در افعال اختیاری انسان مثل نماز خوندن که من مثال زدم، علم خدا به اختیاری بودن عمل تعلق گرفته و عمل اتفاق نخواهد افتاد مگر با اختیار، چون علم خدا اینه. برای کسانی که این سوال قدیمیه، اون شعر منصوب به خیام که ما معتقدیم که یا خیام اون خیام حکیم این حرف رو نگفته، یا سر به سر متشرعه میذاشته که می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. اون میگه من چون خدا میدونست که من حتما
این کار انجام میدم،
پس حتما من باید انجام بدم که علم خدا تبدیل به جهل نشه. در واقع به خدا کمک میکنه که اون بابا افسر اصفهانی در پاسخش یه ربایی گفت که تو خطش این هست که علم ازلی علت اسیان کردن نزد عقلا ز غایت جهل بود. آدم یه ذره بفهمه علم ازلی خدا چه ربطی به فعل شما داره. علم ازلی تعلق گرفته به فعل اختیاری شما، نه فعل جبر. این یک نکته. نکته دومی که اصلا که حالا این شعر بابا افسر این دومی رو گفته، بیشتر تاکید کرده علم خدا چه ربطی به فعل ما داره. این علم هم در مقام فعل نه در مقام ذات.
بله،
اون علم در مقام ذات خدا تغییر نداره، اما این علم در مقام فعله، کتاب فعله. این که خداوند علم داره که ما کاری انجام میدیم یا انجام نمیدیم چه ربطی به اختیار ما داره؟ من یه مثال بزنم مطلب روشن بشه. شما یک معلم مجرب و یک معلم با سابقه و با تجربه در نظر بگیرید. اول سال که وارد کلاسش میشه یه امتحان مقدماتی معمولا میگیرن، ببینن که سطح کلاس چقدره که اونا چیکار کنن. یه امتحان مقدماتی میگیره و یک شاگرد رو میبینه که هم استعدادش بسیار عالیست، هم درس خوب خونده، هم منظمه، خوش اخلاقه. معلم با تجربه که داره تو دفتر خودش میمیسه که این شاگرد 100% در پایان دوره، حالا ترم یا سال تحصیلی، 100% قبول میشه. علم داره که این حتما قبول میشه. یک شاگرد رو هم امتحانش میگیره میبینه نه، این شاگرد با این وضعی که داره حتما قبول نخواهد شد. تو دفترش هم می‌نویسه که این شاگرد 100% قبول نخواهد شد. حالا سوال، آیا اون علم معلم که تو دفترش هم نوشته در درس خوندن اون شاگرد زرنگ تأثیر داره؟ اگر معلم نمی‌نوشت اونم درس نمی‌خوند و قبول نمی‌شد. یا در درس نخوندن این شاگرد تنبل تأثیر داره؟ ببین اگر معلم علم نداشت و نمی‌نوشت تو دفترش، این شاگرد درس می‌خوند. چون معلم میدونست که این درس نمی‌خونه بس درس نخوند. نه خیر، اون علم معلم یک مسیره، اراده و فعل و فعالیت این شاگرد چیه؟ تو مسیر دیگه هست. خلاص این که ما مقوله فعل رو عرض کردم، این علم خداوند در مقام فعل، نه در مقام ذات. در مقام ذات تغییر نداره، اون حرف دیگه است. در مقام فعل با تغییر فعل اون علم هم تغییر میکنه. بنابراین خداوند علم داره که این بندش با سوء اختیار خودش نماز نمیخونه، کیفرش میده، میگه بله من علم داشتم که تو نماز نمیخونی، منتها تو با سوء اختیارت نماز نخوندی. نه. و من تو دستور دادم که باید نماز بخونی، تو چرا به حرف من گوش نکردی؟ تو با اینکه من علم من چی بود چیکار داری؟ این نکته سومه. ما چه خبر داریم که علم خدا چیه؟
بله، اون شاعره آیا می میخوره یا نمیخوره که من خبر داری شما؟
بله، ما باید وظیفمون انجام بدیم. وظیفه از کی بگیریم؟ از خود خدا. آنچه خدا دست داده ما باید انجام بدیم. اما اینکه خدا درباره فعل ما چه علمی داره، ما چه خبر داریم خدا چی میدونه؟ علم خدا رو ما خبر نداریم. آنچه ما خبر داریم تکلیفی است خدا برای ما مشخص کرده.
حتی اونایی که خبر دارن استاد، حالا تو بس علم غیب و علم امام که مطلبی
خبر دارن که اراده اونها تأثیری نداره.
نداره. بله بله. استاد حالا اگه بزنین این شرمنده بیاد که علم خدا با این علم مثلا معلم حالا قابل مقایسه نیستش، این چه پاسخی؟
این علم چرا؟ اون علم خدا که علم ذاتیه، اون تأثیرپذیر نیست. اما این علم که در مقام فعله، علم اینجا تابع فعله.
درست.
اونجا نه، اون علم که علم ذاتی باشه، چه معلومی در خارج باشه چه نباشه، اون علم هست و هیچ
تغییرم نمیده.
اما این علم که عرض کردم در مقام فعل هست، تابع فعل.
بعد
خب یه پرسش و پاسخ کوتاه اعتقادی رو در برنامه پرسجو شنیدین. اما در پرسمان اعتقادی امروز چه خبره و پاسخ چه پرسش هایی رو خواهیم شنید؟
بعضی از دعاها دیدیم بعضن که نوشته اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، و بعضی جمعه هم نوشته بل مسلمین و المسلمات. اون خواسته ببینیم مؤمنین و مؤمنات اگه شامل حالا انسانهای خوب بشه، که انسانهای خوب دیگه آمرزش نمیخوان، اینا دیگه آمرزیده شدن، اگه شامل حال همه شیعیان علی ولی الله و مسلمان ها میشه، این چه جوریه؟ برنامه چه جوریه؟ این اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات. و یکی ما چیکار کنیم تو دنیا که شامل حال این دعا بشیم که تو قیام قیامت برامو طلب مغفرت بشه؟
چه راههایی برای استجابت دعا وجود داره و اینکه دعا با نذر چه فرقی داره؟
در مواقعی که یأس واقعا به ما فشار میاره، خیلی ناامیدی بر ما غلبه میکنه، باعث چیکار بکنیم که این یأس از دلمون دور بکنیم؟ با توجه به اینکه در قرآن هم میخونیم که یأس از جنود شیطانه. ممنون میشم اگه استاد محمدی در این زمینه توضیح بدن.
استاد محمدی در برنامه های قبل فرمودن مؤمنان محض و کافران محض برزخ دارند. حالا سوال ایشون این است جناب استاد که من چگونه بفهمم مؤمن محض هستم یا خیر؟
خب عزیزان، به پایان برنامه پرسجو رسیدیم و باید با شما خداحافظی کنیم. اگه دوست دارید بیشتر با مسائل اعتقادی آشنا بشید، حتما امروز عصر ساعت 16 پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اگه پرسش یا شبهه‌ای هم در این حوزه ذهنتون رو مشغول کرده، با شماره های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و پرسشتون رو با واحد روابط عمومی رادیو معارف در میون بذارید. همچنین میتونید سوالاتتون رو از طریق سامانه پیامکی 3553 برای ما ارسال کنید. خدا یار و نگهدارتون.
ایستا بر سر کویش بروباری بزنید، بروباری بزنید، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنید، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنید.
ممنونم از همراهیتون دوستان گرامی. صبح چهارشنبه‌تون به خیر و سلامتی باشه. پی میگیریم این بخش از برنامه ها رو همینک با برنامه گنج سعادت، با توجه به اینکه میرسیم به ساعت 9 صبح.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت.